بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أبل وأنزلي بصوره السبيل بشأن دعاء سهر إمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشهد الله على سيدنا محمد وآله الأحفيين والأطهرين. از عبارات مرحوم امام در دعای سحر، طرح دعای سحر این عبارت رسیدیم. می‌فرماید و علیک به طلب الکرامات الالهیه و الانوار العقلیه و الکمالات اللائقه بالانسان بما هو انسان والجنات التي عرضها كعرض السماوات والارض. در عبارات قبلی فرمودند گوهر وجود خودت را با امور پست مبادله نکن. بعد حالا می‌فرمایند خب پس من دنبال چه معامله و معادله‌ای برم؟ این رو در دو ساعت تر میکنن. در سطح اول میفرماید لااقل دنبال کرامات الهیه باش و علیکه به طلب الکرامات الالهیه. و الانوار العقلیه. دنبال این باش که به یک مرتبه از مراتب ولایت نائل بشی تا از طریق اون ولایت بتونی در هستی تصرف کنی و کرامت از تو بروز پیدا کنه. سالکی که وارد سفر دوم عرفانی میشد، بلکه وقتی به پایان سفر اول میرسد، به اولین مرتبه ولایت قدم میگذارد. این ولایت همون اجازه تصرفی است که خدا به فرد میده که میتونه در هستی تصرف تکوینی داشته باشد، مرده زنده کند، مریضی لا علاج را شفا عطا کند، بلکه بیافریند. البته گاهی از انسانها امور خارق العاده صادر می شود که به اونها کرامات الهیه نمی گن. اون چرا که مرتازها انجام می دن. سر کلاسه شما باش بند. آنچرا که مرتضی انجام میدن امور خارق العاده است. قطار متوقف میکنند، با یک نفس 6 ماه توی قبر میخوابند، ولی حالا بهش کرامات الهیه نمیگن. چرا؟ به دو جهت. یکی این که اینها به اذن الهی این کار را نمیکنند. البته خدا به اذن عام خودش به اینها اجازه داده است، و الا اگر اذن خدا نباشه کسی نمیتونه در هستی تصرف کند. ولی اذنی که اینها دارن اذن از روی لطف خدا نیست. از روی تکریم نیست. خداوند متعال چنین افراد را تکریم نمی کند که به اینها اجازه تصرف بده، بلکه اینها بروز نفسانیت این است. این یک مطلب. دو این که اون چی که از این مرتضی ظهور پیدا می کند صرفا در قلمروی عالم مثال است. اینها در عوالم عقلی و فوق عقلی قدرت تصرف ندارن، صرفا با اجنه که موجودات مثالیه تماس میگیرن یا حوادث جهان ماده را در مرتبه بالاتر که مرتبه مثال است بهش آگاهی پیدا میکنه. و چون جهان مثال فارغ از زمان و مکان است، از قید زمان و مکان آزاد است، از اینها، از این رو اینها این مرتازین میتونن حوادث را جلوتر از تحققشون در زمان مادی و در جهان مادی در واقع ازش خبر بدن. ولی کلن اینها به جهان عقول بلکه به ملکوت اولیا، حتی ملکوت اولیا هم راه ندارن. و خلاصه کار اینها کرامت نیست. کرامت دو تا مفهوم را در خودش داره. یکی این که خداوند متعال به یه گونهی با اون اذنی که به این ولی میدهد این ولی را تکریم میکند. دو این که کارهایی که این ولی انجام میدهد جهت نفسانی نداره. از کرامت وجودیش، از اون جهت عزت وجودیش صادر میشه. بل اون حدیثی هست که در اوائل کلمات قصار نهج البلاغه است، عزت فرمودن از را به نفسی من استشعر طمع و رضی به ذل من کشف سره و حانت و هانت علیه نفسو من امر علیه لسانه. از را به نفسهی با الف و زه، از را به نفسهی من استشعر طمع و رضی به ذل من کشف سره و هانت علیه نفسو من امر علیه لسانه. طمع اینا نشانه تن دادن به ذلت. از را به نفسی، کسی که درون خودش را بی حکمت آشکار می کند این فهمد براش ذلت نفس حاصل می شه. یا کسی که زبانش بر او مستولی است، جلوی زبانش نمتونه بگیرد، نفس چنین انسانی برای چنین انسانی حقیر است، خودش برای خودش ارزشی قائل نیست. و حانت علیه نفسو من امر علیه نفسو. و همه اینها غیر از کرامته. خلاصه اگه کسی از وجودش مایه بگذارد برای رسیدن به شهرت، شهوت و اینها، همه اینها غیر کرامته، خلاف کرامته. اما ولی برای نشون دادن خودش رسیدن به شهرت و چیزهای دیگه خارق العاده انجام نمیده. با دستور خدا اون کار را میکند. مرحوم امام میفرماید اگرم تو میخوایی وجود خودت را به بازار بیاری، اقلا این را بده و به جای او ولایت الهی پیدا کن، قدرت اظهار کرامت به دست بیار. والانوار العقلیه، و علیک به طلب الانوار العقلیه. انوار عقلیه اینها دو جور میشه ازشون تفسیر کرد. یکیش اینکه با موجودات که اینها نوری و عقلی اند با اینها محشور بشو، کاری کن که فرشتگانی مثل جبرئیل و میکائیل و اینها خودشون مشتاق باشن در خدمت تو باشن. و علیکه بالانوار العقلیه، این یه معنای انوار عقلی میدونه. یکم این که با علوم و معارفی که اینها معارف عقلی، نه معارف وهمی و خیالی و حسی، با معارف عقلی، معارفی که اینها حکمتند، با اینها معشور باش، دنبال دست آوردن این چنین علومی باش و طلب الکمالات لایقت بلسه. اون طلب اینجا میاد، دنبال دست آوردن کمالاتی که این کمالات شایسته انسان است، دنبال یه دست آوردن اینجور کمالات باشه. کمالات شایسته انسان دو سطح کلی داره. یکی کمالاتی که قوه عقلیه انسان را تغذیه کند که میشد برهان و علوم برهانی، قوه عقلیه ما را، قوه عقلیه ما را تأمین میکنه، اشباع میکند، که عبارت از براهین عقلی است، حقایق عقلی، حقایق برهانی. پایین تر از این دون شأن انسان است. اگر کسی دنبال امور وهمی و خیالی و مانند اینها باشد، گرفتار در واقع بلا شده است و به دون شأن انسانی خودش تنزل پیدا کرده است. شهرت طلبی نوعی تحت حاکمیت وهم و خیال قرار گرفتن است. از این رو بزرگان تا اونجا که ممکن است به سمت ریاست و شهرت نمیرن، مگر اینکه خدا یک مأموریتی بهشون بده، والا خودشون دنبال شهرت نمیرن، چون به صورت طبیعی این کارها از تخیلات و قوه واهمه ناشی میشه. بله اگر خدا دستور بده اون یه بحث دیگه هستش. پس اولین شأن انسانی این هستش که انسان به عقل خودش و اقتضائات عقل خودش توجه کند و دنبال علوم برهانی و قطعی باشد. اما از این بالاتر این است که انسان شایستگی پیدا کند اون ساحت ربوبی وجودش اون آشکار بشه، چون انسان میتوند مظهر تمام اسمای الهی بشه، از اسمای فعلیه تا اسمای صفاتیه تا اسمای ذاتیه، محل تجلی این اسما بشه. این بالاتر از اون حقایق عقلی است. بعد در ادامه میفرماید ول جنات التی ارزها که ارز سماوات و الارض، بر تو باد که دنبال بهشت هایی باشی که پهنای اونها مثل پهنای آسمان ها و زمین است. در قرآن مجید دو تا آیه داریم. در یه آیه همین است که میفرماید جنات التی عرضها که عرض السماوات بدن، بهشتهایی که پهناشون مثل پهنای آسمان و زمین است. اما در یه آیه دیگه که در سوره مبارکه آل عمران آمده است، در اونجا میفرماید و سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات بدن، که عرض نیست، عرض و هستم آمد، به دنبال بهشتی باشید، مسابقه بدید برای رسیدن به بهشتی که بهشتهایی که پهناشون آسمان و زمین است. و این چنین بهشتهایی فراتر از آسمان و زمین است. وقتی میگه پهنای بهشت ها آسمان و زمین است، این معناش اینه خود آسمان ها و مراتب زمین همه در احاطه بهشتن. و این که بعضی ها میگن آقا بهشت توی آسمان هاست، این حرف غلطی هست. بهشت توی هیچ کنون از آسمان ها نیست. بهشت بر آسمان ها احاطه داره، دلیلش هم همینه. میفهمد پهنای بهش کل آسمان ها و زمین است. تازه اگر این عرض رو در مقابل طول بگیریم که مطلب دیگه از این روشنتر میشه. میفهمد پهنای بهش این چنین است که آسمان ها و کل زمین در احاطه بهشتن. خب اگر بهش طول داشته باشد، یقینا طولش از عرضش بیشتره. پس بهشت و مراتب بهشت تو آسمان ها نیست، اما تمام آسمان ها و همه مراتب زمین در قلمروی بهشتن. کسی خیال نکند بهشت ها چیزی بیرون از آسمان ها هست، نه خیر. در این حال که بهشت بر همه آسمان ها و زمین مراتب زمین احاطه دارد، در این حال همه مراتب آسمان و زمین هم جزو بهشت هست. بله، جزو بهشت هست. بعد مرحوم امام می‌فرماید تا اینجا که گفتم این برای افرادی است که هنوز بلوغ کامل پیدا نکرده. این که گفتم دنبال کرامات الهی باش، دنبال انوار عقلیه باش، دنبال بهشت هایی با این ویژگی ها باش، این برای کسی است که هنوز بلوغ پیدا نکرده. این مال ابراره. تو تلاش کن جزء مقربین بشی. می فرماید و هادهی ایزن فی بد و سلوک وسته. تازه این کمالاتی گفتم این مال سالک در ابتدای سلوکه. و الا فحسنات الابرار سیئات المقربین. و الا اون چیزی که برای ابرار به عنوان حسنه به حساب میاد، برای مقربین گناه به حساب میاد. معناش اینه اگر کسی به مقام مقربین رسید، این کرامات و این انوار عقلیه برای او شرک به حساب می آقا و گناه است و توجه به اونها به معنای شرک ورزیدن و گناه است، سیئه است. فالعارف الکامل من جعل قلبه حیولا لکل صورت اورد علیه المحبوب فلا یطلب صورتن و فعلیتن و تجاوزه عن الکونین. تجاوزه دارم میخونم ها، صیغه اول ماضی باب تفاعل. تجاوزه یتجاوزو و تجاوز عن الکونین و ارتفع عن النشأتین. جناب ابن عربی در فصوص دو سطح از عارف را مطرح می کند. می فرماید برخی عارف ها اینها کامل نیستند. اینها اگر خدا در یک صورتی که اون صورت باب و پسند اون عارف است، متناسب با ساختار وجودی اون عارف است، تجلی کند، این صورت خدا را میپذیرد. اما اگه خداوند به صورت دیگر خود عرضه کند، اون را انکار میکند. بعد حدیثی را میارد که در روز قیامت خداوند متعال برای مؤمنین معمولی تجلی میکند به صورتی غیر از اون صورتی که اون مؤمن در دنیا از خدا داشت، اون تصوری که از خدا داشت. خدا خلاف اون صورت متصوری که این مؤمن تو طول دنیا با اون صورت زندگی میکرد و هش و نش میکرد و با خدا راز و نیاز میکرد و با اون تصور از خدا، خدا در قیامت با صورتی غیر از اون در اون فرد خودش عرضه میکند. اون مؤمن در قیامت خدا را انکار میکند، میگه تو خدا نیستی. این برای عارف غیر کامله.
میتونیم بگیم این صورت همون اسم حاکم بر عین صاحب.
بله. اگر خدا به صورت اسم حاکم بر این فرد خودش را نشان بده، این عارف قبول میکنه، این مؤمن قبول میکنه، این عارف نیمه کامل اون مؤمن قبول میکنه. اما اگر حق تعالی در اسمی و صورتی غیر از اون چی که مورد پسند و عرض کردن درک این فرد است خودش را ظاهر بکند، این فرد انکار میکنه. اما عارف کامل کیه؟ میفهمد عارف کامل کسی است که قلبش مثل خمیر بازیه، مثل هیولاست که هر صورتی را به خود میپذیره و اون صورت تابع اراده خداست. محبوب او در هر صورتی خودش را عرضه کند، این عارف اون را میپذیره. خدا با هر صورتی که عرضه شود، این عارف اون را قبول میکنه. فالعارف الکامل، عارف کامل کیه؟ من جعل قلبه حیولا لکل صورته. عارف کامل نیست که قلبش را حیولا قرار بده، مثل خمیر بازی، مثل کوپگل که پذیرای هر گونه شکلی است. شما هزاران نوع قالب میتونید استفاده کنید، این گل را تو اون قالب بریزی. دل انسان کامل این چنین است، حیولا لکل صورته، صورتی که اورد علیه المحبوب. محبوب به هر صورتی متجلی بشد، اون صورت را در قلب این عارف کامل وارد کند، اون عارف را میپذیر. فلا یطلب صورتا و فعلیتا، خودش به خودی خود منهای اراده خدا هیچ صورتی را و هیچ فعلیتی را نمیپذیره، طلب نمیکنه. یعنی از اون حق وجودش که عین ثابتش است، تقاضای هیچ اسمی، رسمی، صورتی، ویژگی خاصی را نداره.
در حقیقت همون خمیر میباره.
بله، میگه آقا رب من حبشی خواست، من به همون صورت در می. اگر خدا اراده کرد من صورت جلالی نشون بدم، جلالی نشون میدم، میشم چی؟ میشم غیرت الله، میشم قهر الله، میشم مکر الله. اگر خدا اراده کرد صورت جمالی نشون بدم، میشم صورت جمالی به هر جوری که خدا اراده کرده. و تجاوز عن الکونین.
تنها کسی میتونه اینطوری باشه که مظهر اسم شریف الله باشه.
بله دیگه.
جز انسان کامل.
بله انسان کامل داریم میگیم. و تجاوز عن الکونین. از هر دو کون خارج میشود. و ارتفع عن النشأتین. از هر تو نشأه و حیات بالاتر میرود. حالا منظور از کونین و نشأتین چی است؟ دو تا تفسیر از این میشه گفت. خود اون دو تا ضرب در دو میشه چهار تا. این دو تا عبارت چهار تا معنا میشه ازش داد. یکی این که گفته بشه نشأتین عطف است به کونین، مرادفه. نشأتین یعنی دوتا حیات، کونین هم یعنی دوتا مرتبه وجود و حیات. این یه تفسیر. یه تفسیر دیگه این که نه، بگیم منظور از کونین کلن جهان خلقیه که شامل عالم عقول و عالم ماده میشه، یا به تعبیر دقیق‌تر شامل عالم مجردات که مجردات شامل عالم عقول و مثال میشد، و عالم ماده که مجموع میشن کونین خلقی. و منظور از نشأتین، منظور از نشأتین عبارت از نشأه خلقی و فوق خلقی باشه. فوق خلقی همون مراتب ربوبی. اگر گفتیم نشأتین همون کونین است،
تفسیر اول کونین هم همین بود استاد.
عرض میکنم اگر گفتید کونین و نشأتین یه معنا دارن عطف به همند، و خود این عبارت دو جور معنا میشه. اگر کونین و نشأتین مترادف باشند، این عبارت خودش دو جور معنا میشه. یکی بگیم منظور از کونین، منظور از کونین یعنی جهان مادی و جهان عقلی. منظور از نشأتین هم باز جهان مادی و جهان عقلی. معنای دیگه این استش که منظور از کونن یعنی جهان خلقی و جهان فوق خلقی، فوق ربوبی، مراتب اسماء و اعیان ثابت. نشأتین هم همین است که نشأتین هم منظور نشأه خلقی و نشأه فوق خلقی. اینا در صورتی که مترادف باشه. ممکن است هم بگیم نه، کونین اشاره دارد، کونین اشاره دارد به جهان خلقی و جهان بخشید جهان مادی و جهان عقلی، نشأتین اشاره دارد به کل جهان خلقی و صغر رو. خلاصه فرمایش امام این است، اون چی که غیر خداست، اون چی که غیر خداست که شامل نشأه اسماء و صفات و اعیان ثابته به عنوان نشأه ربوبی و نشأه خلقی، همه اینها سواست. عارف از اینها خودش را جدا کرده است. ورتفع عن النشأتین، تجاوز عن الکونین. از کم کونین را میشد به کون خلقی و فوق خلقی معنا کرد، گرچه کاربرد بیشتر کون بر جهان خلقیه. اگر کون بر جهان خلقی اطلاق بشه، وقت کونین میشه چی؟ میشه عالم ماده و فوق ماده که عالم مثال عرض شاملش میشه. بله. اون وقت نشأتین چیه؟ نشأتین عبارت از کل جهان خلقی و کل جهان ربوبی. کما قال العارف و شیراز کما حافظ یوری فرموده است در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. این دو عالم باز دوباره همین بحث داره، منظور از دوتا عالم چیه؟ آیا دوتا عالم یعنی عالم ماده و عالم عقلی، یا نه منظور از دو عالم یعنی عالم خلقی و عالم فوق خلقی؟ اونی که با مزاق عرفا سازگاره این تفسیر دوم است، که منظور از دو عالم یعنی عالم خلقی و عالم فوق خلقی که عالم اسماء و صفات است. و قال فی موضع آخره، آخر غیر منصرف است، میدونید که نیست در لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دگر یاد ندادم استاد. بله یاد نداد استادم. بله و حالا هو حقیقت الاخلاص. خب می فرماید کسی که به اینجا رسید که غیر از خدا و قامت رعنای محبوب چیزی براش دیگه جذابیتی نداشت، این به حقیقت اخلاص و توحید نائل شده است. در اون حدیث اول نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید و کمال الاخلاص له و تمام و کمال توحید الاخلاص له. کمال توحید، کمال موحد شدن، اینه که ما مخلص بشیم برای خدا. و کمال الاخلاص له نفی الصفات. کمال اخلاص این است که حتی صفات هم کنار بگذاریم. از این سخن امیرالمومنین معلوم میشه توحید کامل این است که حتی انسان به اسما و صفات خدا هم دلبستگی نداشته باشد. و هادا هو حقیقت الاخلاص الذی اشار الیه بقوله. این حدیث مال رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که شیعه و سنی را نقل کردن. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکم من قلبه علی لسانه. هر کس که برای خدا اخلاص بورزد، نه برای دین خدا. مرحوم سید بحرالعلوم در اون رساله که منصوب به ایشون است، رساله سیر سلوک، در اونجا نکته لطیف را بهش اشاره فرموده است. فهمد ما یه اخلاص برای دین داریم، یه اخلاص برای خدا داریم. یه بگیم اخلص دینه لله، یه بگیم اخلص لله. وقتی میگه اخلص دینه لله یعنی طاعتش را برا خدا خالص کرد، اما وقتی میگی اخلص لله یعنی نفسش را برا خدا خالص کرد. این بالاتره. اخلاص نفس برا خدا این است که تمام مراتب انانیت و انیت خودبینی از انسان دور بشه. و از این حدیث شریف استفاده میشد که این مراتب تنزه از خودبینی در 40 منزل، در 40 منزل کلی خلاصه میشه. تا حتی منزل 40 نرسیدی از آثار و اون تمونده های آثار نفس احساس امنیت نکن. بله بله به جریانی رسید بحرالعلوم باز نشده است. استادمون مرحوم آقای احمدی میانیجی میفرمودن که وقتی سید اعلام کرد حالا حس میکنم دیگه حسود نیستم، دیگه حسود نیستم. ریشه اینها از وجود انسان کنده بشه، حرص و حسد و شهرت طلبی و اینها از وجود انسان کنده بشه. و فی الکافی عمل ان ابی الحسن رضا علیه السلام، حضرت امام رضا صلوات الله علیه نقل می فرمند که چی؟ ان امیر المؤمنین صلوات الله علیه کان یقول، در زبان عربی این کان یقول رو بهش میگن ماضی استمراری. ماضی استمراری با ماضی ساده فرق داره. ماضی ساده میگه یه کاری در گذشته انجام شد و تمام شد، یه مرتبه انجام شد تمام شد. ماضی استمراری میخواد بفهمه یه کاری در گذشته به صورت مستمر تکرار میشد. حضرت رضا صلوات الله سلام علیه میفرماد ان امیرالمومنین کان یقول، جدم امیرالمومنین پیوسته این مطلب را گوش زد میکرد. این که پیوسته چیزی را گوش زد میکرده، این بر اهمیت این مطلب دلالت دارد. کیم فرموده است؟ امیرالمومنین فرموده توبی لمن اخلص لله العبادت و الدعا، خوشا به حال کسی که برای خدا عبادت و دعایش را خالص بگرداند. این واژه توبا هم جالب است بدانید. عموما توبا را بنا میکنند خوشا به حالی، اما این معنا معنای دقیق نیست. توبا هم بهشتی استش، ببخشید، اون درختی است که در بهشت است. اصل اون درخت در خانه امیرالمؤمنین است. فرمود التوبا شجرتون، شجرتون اصلها فی بیت امیرالمؤمنین و فروعها فی بیوت شیعتهم. توبا یه درخت است، اصلش در خانه امیرالمؤمنین است، شاخه‌هاش در خانه های شیعیان در واقع اونجا رفته، اونجا حضور پیدا کرده. که این توبا با طیب هم ریشه اند دیگه، که اینجور استفاده میشد که یه درختی در بهشت است که ویژگیش این است پاکی می بخشد، نزاهت و اسمت و پاکی می بخشد، تعلقات را می سوزاند و انسان را برای محضر حق آماده می کند. یک رشته از اسمت است که در خانه شیعیان میاد. اصل این اسمت در خانه امیرالمؤمنین است. حالا باز به مناسبت عرض میکنم که در قرآن هم از چهار نهر صحبت کرده است. اون نهرها هم هر کدومشون آقای ویژگی دارن. نهری از عسل، نهری از شیر، نهری از آب صاف و گواراست و این نهری هم از شراب است. لاهرن دو تا از این نهرها نقش تخلیه دارن، نقش تزکیه دارن و دو تا شنان نقش تقویت دارن. اون شراب نقش تزکیه داره و بله که می‌فهمد و عیناً یشرب بها المقربون و مزاجه من تسنیم، عیناً یشرب بها المقربون. از شراب تسلیم یه قطره قطراتی در شراب ابرار ریختند، ابرار از اون می نوشند. اما خود مقربین اون خالص اون شراب تسلیم را می نوشند. این شراب باعث می شد که وجود مقربین از کل تعلقات و توجه به ماسوا تطهیر بشه. اون آب هم همین کار را می کند. آبا چقدر مسائل به هم ربط داره. شما این مرده که می شورم نگاه کنید، اول با آب سدر می شود، دو با آب کافور می شورم، سوم با آب خالص می شورم. با آب سد می شورن تا اون کثافت ظاهری رفت بشه. با آب کافور می شورن تا اگر گندبویی ولو در ظاهر نباشه اون گندبو رفت بشه. و با آب صافی می شورن که حتی اثر این کافور هم چی بشه؟ بره. ظاهرن به بهشتیان اول از اون شراب می نوشانند. اون شراب حکم صدر و مواد در واقع رفع عفونته، نقش اینجوری داره. و بعد با آب خالص وجود اونها تطهیر میشه. و اون دو نهر دیگه که یکیش از عسل یکی از شیر، اونا دوتا دو مسیر تغذیه اند، دو مسیر تغذیه علمی اند. حالا چی هست؟ دو رشته از علم. آقا دو رشته از علم که اگر از اون عسل کسی بخورد یک سری حقایق براش آشکار، و اگر از اون شیر بنوشه بازی حقائق دیگه. و شاید بشه گفت شیر در ابتدا داده میشه و شراب وقتی و عسل در مرحله بعدش، چون معده‌ای که میخواد عسل را در واقع هضم کند باید قوی تر باشد از اون معده‌ای که شیر رو میخواه حذف کنه. یه سری خداوند حقایق و معارفی برای فرد بهشتی نازل میکند که اینها در حکم شیرن، در ابتدا به اون بهشتی داده میشد. به یک مرحله بالاتر هم عسل است. توبا لمن اخلص لله العبادت و الدعا ولم یشغل قلبه به ما ترا عینا. توبا از کردم دو تا ترجمه، یه ترجمه گفتن خوشا به حال، یه ترجمه دیگه دقیق تر است این اون درخت توبا برای کسی باشد که عبادت و دعاشو برای خدا خالص کنه. اگه چیزی میخواد برای خدا بخونه، برای خودش، از خودش و برای خودش چیزی نخواد. ولم یشغل قلبه به ما ترا عینا، قلب خودش را مشغول نسازد به اون چه چشماش میبیند. ولم ینس ذکر الله به ما تسمع و اذنا، و یاد خدا را فراموش نکند به خاطر اون چرا که گوشهاش میشنود. ولم یحزن صدره به ما اعطی غیره، و از اینکه دیگران بهشون نعمتی داده بشد دل مشغول نشد. یه نکته دقیقی تو این عبارت هست، نفرمود ولم یحزن قلبه به ما اوتی غیره، فرمود لم یحزن صدره. در کتاب های عرفانی برای قلب 7 مرتبه مطرح کرد. پایین ترینش صدر است، بعد شقاف با غین، مرحله سوم قلب، چهارم فؤاد، پنجم مهجة القلب، ششم سویدا با سین و هفتم سر سویدا.
یه بار دیگه بفرمایید.
صدر، شقاف، قلب، فؤاد، فؤاد واو روش همزه است، بعد مهجة القلب با هی دو چشم، ششم سویدا، هفتم سر سویدا. هی دو چشم چی؟ بله بله. می فرماید صدر اون مرتبه از قلب آدمی است که میتوند مورد تصرف و دستبرد شیطان قرار بگیرد. از اینو در سوره ناس میگید الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، اون شیطان خناسی که در سینه انسانها وسوسه میکنه. صدر میتونه دارالاسلام و دارالکفر هر دو باشه. مرتبه صدر آدمی هم میتونه میدان برای شیطان باشه که این میشه دارالکفر، این سینه این صدر میشه دارالکفر، و میتونه دارالایمان باشه، دارالاسلام باشه که اون آیه شریفه من یرید الله ان یهدیه و یشرح صدره للاسلام. در مقابل این، در مقابل این شرح صدر ایمانی یه شرح صدر کفر هم داریم، اما من شرح بالکفر صدرن فعلیه غضبون. بعضیا خودشون را آماده کردن، دلگندن، دلوسیان، برای چی؟ برای وسیله قبول کفر، حق را نمیپذیرن، اما از کفر و فسق و فجور و اون چه غیر خداست آماده شنوایی همه حرف هست. اما در مقابل این کسانی هستن که دلشون را برای ایمان، برای حق، برای صداقت باز کردن، هر حق را هر کس بگه شنوا هست. از این بالاتر، از صد بالاتر شقاف است. این شقاف از آیه قرآن راجع به اون زنان مصری، اون قصه زلیخا آمده است که زنان مصری گفتن که قد شقفها حبن، منا که مذمت کردن اون خانوم، گفتن محبت یوسف دل زلیخا را اشغال کرده است. شقاف را گفتن پوسته دل، پوسته قلب. صدر میشه بیرون دل. این همین قلب مادی صنوبری را دقت کنید، این یه بیرون دارد، یه پوسته دارد، بعد مرحله میدید داخلش، تشبیه است دیگه. اون سطح بیرونیش بهش میگن چی؟ صدر. اون پوسته و قشایی که این قلب را احاطه کرده باش میگن چی؟ شقاف. انسان در مرتبه شقاف محبوبهای متعددش به یک محبوب تبدیل میشه و این خودش از یه جهت نشانه کماله. اگر انسان از صدها مطلوب و محبوب خلقی از همه اینا صرف نظر کند، محبتش به یک مخلوق و محبوب خلقی در واقع توجه پیدا کند. این فرد در مرحله شقاف است. زلیخا به اینجا رسیده بود. به زلیخا میگفتن آقا قضا بخور. من قضا نمیخوام یوسف. بخواب. خواب نمیخوام یوسف. هر چی بهش میگفتن از ظواهر دنیا به هیچ کدوم دیگه توجه نداشت. فقط میگفت یوسف. قد شقف آقا حبن.
این همون عشق عفیفیه که خواجه
نظیر در این عشق پل است، قنطره است. بعضی ها سر همین میمانند. خب این از حرکت کمالیشون باز میمانند، ولی بعضی از این عبور، مثل یک زلیخا خودش از این عبور کرد. زلیخا عبور کرد از این
میشه؟
بله عبور کرد. از این کار به اونجا رسید که دیگه اصلا به یوسف توجه نمی کرد.
از این پوسته گذشت.
این همون عبارتون اخرای عشق عفیفیه که خواجه در
عرض کردم موضعی هست که میتوند اینجا عشق عفیف باشه.
خواجه هم همینه میگیم یه قدم دیگه فاصله،
یه قدم دیگه داره. مرحله سوم از خب حالا قبل از این مرحله نسبت به اینکه انسان از همه متعلقها و معشوقهای متعدد مادی و غیر خدایی آزاد شده، در یک معشوق نظرش جلب شده، از این جهت کماله. اما با توجه به اینکه معشوقش خدا نیست، این نقصه. این چنین انسانی به قول ما رو پاش رو پوست خربوزه میلغزه. این ممکن است بیفته تو جهنم ها. با این عشق و محبت به غیر خدا جهنمی بشه. از این بالاتر مرتبه قلب است. قلب به تعبیر عرفا دارالاسلامه. اگر انسان از این هفت مرحله به مرحله قلب برسه، به دارالاسلام پا گذاشته است. مؤمن است. مؤمن باورمند به خدا که اجازه نمیده محبت به غیر خدا، محبت به غیر خدا زندگی و او را جهت بده. ممکن است به غیر خدا محبت داشته باشه، اما اجازه نمیده مسیر زندگیش را این محبت تعیین کنه. به بچه‌هاش حاجی فروتن علاقه داره، به همسرش علاقه داره، به شوهرش علاقه داره، به خانومش علاقه داره، به برادراش علاقه داره، اما اون جایی که پای خدا وسط میاد از همه اینا میگذرد و حاضر نیست یه حرامی را که خدا اون را حرام اعلام کرده است مرتکب بشه. دست به خیانت نمیزند، دست به رشوه نمیزند، به اینها دست دراز نمیکنه به چنین کارهایی. اما این انسان هنوز به مرحله شهود نرسیده. از این بالاتر فؤاده. از فؤاد داریم میریم درون دل. درون دل. درون کدام؟ درون دل معنوی ها. نه همه درجات دل معنوی است. درون دل بشید. یه چیزی قبل از این باید بتون عرض کنم. زیر این آیه شریفه، آیه 29 سوره مبارکه انفال، وعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، زیل این آیه شریفه روایات اینجوری آمده است که خدا اجازه نمیده به اینکه در سطح قلب، در مرحله قلب، حق به صورت باطل و باطل به صورت حق تجلی. اما در مرتبه صدر یه چنین اتفاقی محتمل است. می‌فرماید اگر شخص به مرتبه قلب ترقی کند، شیطان وسوسه می‌کند. هنوز از وسوسه های شیطان عصمت پیدا نکرده، ولی چنین انسانی گرفتار اقوای شیطان نمیشه که حق برای او به صورت باطل و باطل به صورت حق برای زندگی. بله، اینجور آدم ها را خدا یک نوری بهشون میده که اگر یه وقتی شیطان بخواه حق را باطل و باطل حق نشون بده، دست شیطان را میبینه. بله، فتنه شیطان را خبردار است. مرحله چهارم فعاده است، که انسان و سالک در مرحله فعاد چشم قلبش باز میشه. فعاد اون بخش درونی دل است، اون دل و قلب معنوی ما بخش درونیش رجب فعاد تعبیر میشه، که اگر اون فعلیت پیدا کند چشم دل بینا میشه، چشم دل آشکار میشه. در روایات آمده است، اگر خواستی روایت رو ببینید مراجعه کنید به اصول کافی کتاب ایمان و کفر، اونجا احادیث آمده است که می‌فرماید به سان این پنج حس ظاهری از بینایی و شنوایی و حس ذائقه و شامه و لامسه، به ازای اینها برای قلب انسان پنج حس است: چشم قلبی، گوش قلبی، لامسه قلبی، شنوا و شامه قلبی، ذائقه قلبی. اگر اینها به کار بیفتد سالک براش مکاشفه اتفاق میفته، کشف سوری. مکاشفات سوری همینه، مکاشفات سوری این استش که چشم دل سالک فعالیت میکند، با چشم دل چیزایی رو میبینه که تا حالا نمیدیده، گوشش صداهایی رو میشنود که گوش معمولی اون را نمیشنود. ولی شخصی که وارد فعاد شده هنوز موحد نشده، در سر مرز توحید و غیر توحید قرار داره.
سوریه
چیه؟ کشف سوری در مقابل کشف معنویه، نه اون چیز دیگه هست. خلاصه در مرتبه فعاد گرچه خیلی مقام عالی هست، فرد هنوز موحد نشده، هیچ درجه از درجات توحید را بهش دست پیدا نکرده، ولی لب مرزه، برزخه. پنجمینش ببخشید قبل از این بگم، بذار یه فعادی چیزی بگم. ببینید اینی که اگر مثلا چشم دل باز شد انسان یه فرشته ببینه، حتی فرشته، خیال نکنید دیدن فرشته یعنی موحد شدن، نه خیلی. چرا؟ ممکن است کسی این فرشته رو ببینه، این هورال این رو ببینه، اون رو ببینه و دلش هم بره و اصلا کمال و مقصد خودش هم تو همین خلاصه ببینه، همونجا قولت پاش شل بشه. یه علامه طباطبایی میخواد که فرمود در قنوت نماز شب و قنوت نماز وتر برام این حادثه اتفاق افتاد که حورالعینی از سمت راست خودش رو بر من عرضه کرد، و چون استادم فرموده بود توجه نکنید، توجه نکردم، این حورالعین از سمت چپ آمد، خودشو عرضه کرد، باز توجه نکردم، بنده خدا مایوس رفت. بعد علامه فرموده من هنوزم ناراحتم که این بنده خدا رو ناراحتش کردم. بعد تو این کتاب مهر تابان جریان آمده است، با کنید که آقای علامه سید محمد حسین تهرانی در این مصاحبه هایی که با علامه طباطبایی دارد از قولیشون نرمید. اما مرتبه محجت القلب، اینجا شروع وادی توحید است. و ورود انسان به سقع ربوبی است. مهجت القبر در لغت، در لغت ها، در این قلب مادی گوسفند نگاه کنید، یک قسمت داخل قلب است که خون لخته شده سیاه توشه. اینو در زبان عربی بهش میگن مهجت القلب. و اینجوری من شنیدم حاجای فروتن که آخه قلب خودش نیاز به اسباب حیات داره، خود قلب مایه حیات کل اعضا و جواره هست. این سوال همیشه مطرح است که خود حیات قلب چجوری تامین میشه؟ همه اعضا و جواره با قلب و خونی که از قلب پمپاژ میشد زنده اند. خود قلب چجوری زنده است؟ این مهجت القلب یک جایگاهی است برای تغذیه خود قلب. این خونی که در خود قلب است، اون مرکز، این جایگاهی است که خود قلب از اونجا تغذیه میشه برای ادامه حیات میشه. این معنای لغوی این است که وقتی که قلب از کار میفته این به صورت لخته خون سیاه میشه. و رنگ سیاه اشاره به توحید، بالاترین رنگ ها رنگ سیاه است. بالاترین رنگ ها رنگ سیاه است. بله؟
چرا؟
برای اینکه حق تعالی حقیقت مطلق است، کسی نمیتوند به او علم پیدا کنه. تشبیه است، تشبیه است. چون ذات الهی حقیقتی مطلق است و راهی به علم او برای ما باز نیست، این در حکم این است که ما گرفتار یک نوع تاریکی و ظلمت هستیم. که نه، ذات الهی نوع ظلمت هست، تاریکی است. کسی نمیتونه در اونجا وارد بشد و خبر بشد که اونجا چه خبر است.
میتونیم اینطوری بگیم که همه کسرات برای انسان محو میشن و در ظلمت میرن؟
خب بله دیگه،
این هم این
تربیه. همین رنگ ها وقتی که یکی میشن رنگ سیاه.
ببینید، بالاترین رنگ خلقی رنگ سفیده. بالاترین رنگی که اونجا، از اونجا دیگه میشه گفت قلمروی توحید و ماسوا شروع میشه. بالاترین رنگی که برزخ است، حد است بین توحید و مراتب خلقی، اگر اونو بخواد ترسیم کنی میشه رنگ سفید. این رنگ سفید همون فیض مقدر، فیض منبسط است یا نور الانوار. بله، فیض منبسط یا نور الانوار را اگه بخوایی با رنگ ها ترسیمش کنی میشه رنگ سفید.
فیض مقدس یا
نه، مجموع فیض مقدس و فیض اقدس که میشه فیض منبسط.
فهمیدی؟ بالاترین رنگ خلقی،
نه رنگ ماسوایی. بالاترین رنگ ماسوایی همین رنگ سفید است.
رنگ سیاه جاذب همه رنگ هاست.
رنگ سیاه جاذب همه رنگ هاست، معناش این است که کسی به مرتبه توحید برسد، تمام قدیتاش، انیتاش و نفسانیتاش کنار. خلاصه مهجت القلب این مرحله شروع توحید است که با سر از مراتب هفتگانه وجود ما تطبیق پیدا می‌کند. مرحله بالاتر سویداست. سویدا مؤنث اسود است. تو همون مهجت القلب خود اون مراتب داره. هرچه در اون تر بری، اون سیاهی و اون تاریکی بیشتر میشه. هیمنه توحید بیشتر حس میشه. بهش گفتن سویدا. و از اون بالاتر مرحله سر سویداست. همون مرتبه ذات الهی است.
چی سویدا؟
سر سویدا. خیلی خوب، حاشیه نریم، برگردیم بحث خودمون. می فهمد ولم یحزن صدره به ما اعطی غیره. اگه کسی عبادت و دعاش برای خدا خالص بگرداند، کارش به اینجا میرسد که صدرش عصمت پیدا میکند. حتی صدرش، نه شقاف و قلب و فؤاد و مراتب بالاتر، صدرش عصمت پیدا میکند. و اگر عصمت پیدا کند، این صدر محزون نمیشد به اون چی که به خدا به دیگران عطا فرموده است. کلن حسد، بخل، خساست از وجودش شسته میشه. گفته بود بنده خدا من یه خصلت بدی دارم. گفته بود چه خصلتی داری؟ گفته بود این که مردم بیان سر سفره من بشینن خوشم نمیاد، دوست دارم که این قضا رو خودم تنها بکنم، بعض وقتا مزاحمم میشن. تو باشه، خوشا به حال تو، تو خوب هستی. من از این که مردم سر سفره مردم بشینن خوشم نمیاد. دوست داره اصلا سفره کرم پن نشه، یه وقت خودش پن نمی کنه. آره، یه بنده خدایی توی آبادی ما بود، این یه باغ انگور داشت، آجاهای فروتن، این میرفت سبد انگور بار میکرد با اولاق، از یه مسیری میرفت که به احدی برخورد نکنه. یه کسی دیگه هم بود درست کاملا برعکسیش، اصلا از تو باغش دامنش پر از انگور میکرد، سی بله تو فصل خودش، گلابی، انگور، هر چی داشت. اینا تو راه میومد، به هر کس که تو راه میومد میبین پخش میکرد. فرد هازا فتبن لعبد ید العبودیه ثم دعا سیده و مولاه بالاسماء و الصفات التي قامت بها سماوات الارواح و اراضی الاشواق و کان مسعود و کان مسئوله الشهوات النفسانیته و رضا اله الهیوانیت. اینا خبر کانه است، باید منصوب کنی، ولی شهوات چون با الف تا جمع بسته شده است، ما مکسور کنیم. و ظلمات التي بعضها فوق بعض و ریاسات الباطلت و بس تل ید فی البلاد و تسلط علی العباد. هازا یعنی این مطلب رو بگیر، یعنی خوز هازا، این مطلب دستت باشد. فتبن مرگ باد، تبن یعنی مرگ باد، مرگ باد، مرگ نازل بشه برای بنده ای که ید دل عبودیه، ادعای بندگی خدا میکنه. ثم دعا سیده، ادعای عبودیت میکنه، بعد دست به خواهش بلند میکنه درگاه خدا، خدا را فرا میخوان. ثم دعا سیده و مولا، خدا را فرا میخواند، بالاسماء و صفات، خدا را با اسماء و صفاتی میخواند که این اسماء و صفات پایه همه آسمان ها و زمین است. التي قامت بها سماوات الارباح و اراضی الاشباح. این سماوات الارباح و اشباح را بعد برمیگیره منام. مرد باد بر بنده‌ای که ادعای عبودیت میکند، از یه طرف میگه من فقط خدا را میخوام، اما از طرف دیگر خدا را با اسما و صفاتش فرا میخونه. کدام اسما و صفات؟ اسما و صفاتی که قوام آسمان ها و زمین ها بر اون اسماست. خدا را با این اسما میخواند، برای چی؟ دنبال چی است؟ و کان مسئوله از شهواتش نفسانیه، اما اونی که به عنوان محبوب و مورد درخواست اوست این است که به شهوات نفسانی خودش برسه. پس خدا میخواد، خدا زمینه اشباع شهوات نفسانیش بشه. و رضا الهیوانیه، امور پست حیوانی براش حاصل بشه. و از ظلمات لطی بعض و آفوق بعض، دنبال خواهش هایی هستن که اینها در واقع ظلمتن، ظلمت هایی که اینها خودشون نسبت به هم مراتب داره. ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی تعلقاتی که برخیشون از برخی دیگه بدتر است، برخی از برخی دیگر بدتر است. ظاهرن واژه ظلمت به تعلقات غیر مباح گفته میشه، کل تعلقاتی که خدا اینها را مباح نکرده است، حرام اعلام کرده است، اینا میشن ظلمات. حتی مکروهات ظلمات نیستن، گرچه در مکروهات هم نوعی ظلمت هست، اما ظلمات عبارت است از محرمات، گناه، فحشا، شرک، کفر. منظورم شرک، شرک جلی است، نه شرک خفی. بلا شرک خفی ها که اکثر انسان ها گرفتار شنا.
یک سوال اینجا شبید که این تعلقات برای انسان هایی که اندیشه مثلا مکروب اندیشه تاهای فرد رو دارن یا در عمل رو وارد میشه، این دو مرحله است. یعنی که اندیشهش فکر میکنه، فکر بد میکنه، این چه مرحله ای با اون کسی که اصلا وارد عمل پیشتریست اون که دومی خیلی بدتره، اما این اندیشه در چه مرحله؟
بله، حالا اندیشه مقدمه عمله. حالا من اینو قسم میخوام کردم شما اینو میخوام برمی که آخه این بنده خدا که میخوام برای دزدی چجوری با خدا ارتباط پیدا میکنه؟ خب میگم چرا همین دزدم با خدا نجوا میکنه؟ میگه خدایا من میدونم کار نادرسته، ولی بلی بیا و کرم کن، بیا و کرم کن، راه ما را صاف کن، ما بریم کار خودم بلی. حتی دزدم با خدا و خدا هم حاجت چه برآورده میکنه دا؟ در روایات اینجوری شنیدم آمده است که فرعون شبها یه پلاس سیاهی به سر میکشید در دور از جمعیت و خدا حرف میزد، میگه خدایا من که میدانم من خودم خدا نیستم، تو خدا هست، اصلاحی میکنم، این مردم هم که احمق هم آورو ما رو پیش این موسان عبر. خب این فرعون نمیگه که این موسان خود خدا فرستاده، میگه خدایا آورو ما رو پیش این موسان بگذار این جهل مردم بارونه، این موسان نه یه کار ما رو خراب بکنه. این زبان فطرت دیگه، اون زبان فطرت در همه هست، همینا هم در اونجایی که کارشون گیر بیفته با خدا حرف میزنن و خدا هم کارگشایی میکنه بدانید، مگر اونجایی که این کارگشایی با حکمت بالغه هستی تضاد داشته. اگر اون حکمت بالغه به هم نریزه، اگر اون مقصد نهایی و کاملی که خدا از ایجاد مخلوقات داره به هم نریزد، خدا حاجات اینجور آدم ها رو برآورده میکنه، آبرشون هم نمیریزه، حاجاتشون هم برآورده میکنه و کارشون رو هم با موفقیت ظاهری انجام میدن. آقا بله، از این رو نگید آقا چطور میشد، چطور میشه یک انسانی خدا را با اسماء و صفاتش بخواند و دنبال چی باشد؟ دنبال ظلمات باشه. و گفتیم ظلمات یعنی
غیر مباح،
یعنی غیر مباح. چطور میشه؟
درست یه سوالی هم بین زبان ها این مطرحه، که حداقل بارها مستقیم غیر مستقیم شنیدیم که فلان دانشجو میگه که اگر اروپایی ها برن چرا وضعشون از همه چیشون بهتر از ماست، چرا آب و هواشون فلانه.
ولی این هست، همین قانونه، همین قانونه.
خدا به خدا
نشون
اجازه بده
که حالا برو تا دلت بخواد آخرش بالاخره یه چیزی یادم اومد. این آقای محمدی که اون وقت وزیر اطلاعات ایران بود زمان صدام، آخر است که صدام دیگه فتنامه و اینها تموم شده دو خود صدام با آمریکایی‌ها در تضاد و اینا بود، آقای پور محمدی گفتن که یه جلسه بود دیگه، رفتیم با خود صدام کنار یک میز نشستیم.
اون موقعی که نامه نوشته بود که میخواهیم با هم بیاشتی کنیم
بعد ایشون گفتن که صدام گفت که آقا ما میخواستیم شما رو از بین ببریم و شما از بین نرفتیم، حالا بیاد حالا بیاد با هم رفیق باشیم، بیا با هم رفیق باشیم. این چنین دیده ایچین هستم آدم هایی که اونجا که نفسانیتشون استقلال میکنم خرش نه خرش برد دوباره نفسانیتشون نشد دست بر میدارن.
نگه رسمن گفت شیعه کاش که من یکی از فرزادان خود امام خمینی
بودم. حالا میگن در زمان قدیم که ذهنهای ما بسیط تر بوده نمیدن مزاح یا واقعیته، بعضی از این راهزنها توی روستاها وضو میگرفتن. با چرا وضو میگیرن؟ با قارتی که وضو نداشته باشه که برکت.
بله همین است. بله
برکت
پس کردم در اون مرام خودش، در اون مرام خودش کار خودشو به گونه ای به خدا مستند میکنه. این که گفتم این ظلمات محرمات است با قرینه بعدشه، چون میفرماد و ریاسات الباطله. یه شخص میخواد به یه مقامی برسه که در واقع شایستگی اون مقام رو نداره و در واقع داره دره اون مقام رو قصد میکنه. خدایا ما که شایستگی این مقام رو نداریم، ولی جور کن ما نماینده مجلس بشیم. خودشون میدونه که شایستگی این مقام رو نه علمش رو داره نه درایتش رو داره، ولی دنباله میگه آه من باید نماینده مجلس بشم، با خدا خودشون حرف میزنه و بس دلیت فی البلاد. خدایی به من توسعه بده کشور گشایی کنم و تسلط علی العباد، به جای 5 میلیون من 200 میلیون جمعیت را تحت سلطه خودش خودم داشته باشم. امام می‌فرماید مرد بر چنین انسانی که از یک طرف ادعای بندگی خدا میکنه و اما از طرف دیگر دنبال چنین خواهشایی است. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دام گرچه افتاده است. از مرتبه عرش الهی تو را صدا میزنن. این کنگره را هم دقت کنید آقا، کنگره دیوارهای شما یک برج نگاه کنید، یه جاهایش یه حالت هلالی پیدا کرده که از اینجا میان نگاه میکنن به پایین، اینا میگن کنگره. کسی که بالای هستی هست که اند تشبیه هست دیگه، گاهی از اون کنگره سر پایین میاره صدا میکنه بیایید بالا، بیایید بالا، تعالو الی کلمت سواء بیننا و بینکم. یکی از شاگردای مرحوم علامه اکبات با این نرم میکردن که از علامه پرسیدن اگر کل پیام قرآن در یک کلمه، در یک کلمه بخواهیم خلاصه کنیم چه؟ فهمدن واژه تعالی. تعال در زبان عربی در واقع اون کسی که در بلندی استاده به کسانی که پایینن میگه بیا بالا. خدا میفهمد تعالو، بیایید بالا، دعوا حل میشه. تو را ز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دام گچه افتاده است. و تو بال عبد عبد رب له، خوشا به حال اون درخت توبا باشد برای عبدی که خدا را برای خدا بندگی کند. ابدا رب له، یعنی لعقل رب، نه اینکه ابدا رب لنفسه. بعضی ها خدا را میپرستن برای خودشون، برای اینکه به منافع و نفسانیت خودشون برسن، اما خوشا به حال اون بنده که خدا را برای خدا عبادت کنه. و اخلص لله، یعنی اخلص ذاته و وجوده لله، ولا ينظر الا الی، به جز به سوی خدا به چیزی دیگه توجه نکند. ولا یکون مشتریا للشهوات الدنیویه، مشتری شهوات دنیوی چه حلالش تا چه رسد به حرامش نباشد، بلکه اول المقامات الاخرویه، حتی دنبال مقامات اخروی هم نباشد. که مقامات اخروی مراتب داره که تحقق به اسماء و صفات الهی هم جزء مقامات اخرویه است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. انسانی که از همه تعلقات خودش آزاد کرده است که شایسته تمجید است. آها، مرحبا به شما که یادآوری فرمودید. این عبارت در کلمات عرفای قبل به کار رفته است. یک جایی که من این را دیدم در کلمات جناب قیصری هست، سماوات الارباب و اراض الاشباه، این تشبیه است. سما معناش به معنای بلندی است، در مقابل عرض که جایگاه پایینی است. روح آدمی نسبت به جسم آدمی دارای برتری است و خود روح مراتبی از برتری درش است. برتری روح یک مرتبه نیست، به تعبیر عرفانی روح هفت مرتبه ارتفاع داره، هفت رفعت داره: نفس، قلب، عقل، روح، سر، خفی، اخفا. اینا مراتب چی هست؟ مراتب ترفع و ارتفاع روح هست. کما اینکه اون لیست قبلی که محضرتون دادیم، صدر، شقاف، قلب، فؤاد، محجت القلب، سویدا و سر سویدا، اونها هم مراتب ارتفاع هم. باش مراتب ارتفاع قلب هم. از اون طرف زمین، پس کردم این نشانه پایینی و فرودین بودن است. خود این فرودین و مراتب نزول که ازش به درکات تعبیر میشد، خود اینها هم هفت درک است. ما قبلا این را محضر سربران عرض کرده بودیم در اون مباحث مصباح اینا، که درکات از نگاه قرآن هفت درک است. درک اول سقوط به حد حیوانیت چارپایان، این هم کل انعام. درک دوم سقوط به حد چوب خشک به دیوار تکیه داده، که انهم خشب مسنده، این چوب خشک نه باری را از دوش کسی بر می دارد بلکه خودش بار است بر دوش دیگری. این ویژگی کیاست؟ این ویژگی کسانی هستند که گدائی می کنند. اون ویژگی اول مال کی بود؟ اون مال کسانی بود که میدوئن، پول در میارن که بخورن، بخوابن، شهوترانی و نزائز جسمی را بهش برسن. کسی هم اذیت نمی کنن، کار میکنن. از پرس آقا شما برای چی کار میکنیم؟ میگه آقا کار میکنیم، در بیاریم بخوریم دیگه، خوش بگذرونیم. این گروه دوم کسانی هم که تن به کار نمیدن، اینا کلاشن، بارشون رو دوش دیگران میذارن. به قول قدیمی ها دنبال نون کلفت و کار نازک هست. وقتی میخوان قناعیم تقسیم میشه صفحه اول بکسته، وقتی مسئولیت ها و وظیفه و تکلیف میاد تا اونجا که میشه فرار میکنه، هیچ مسئولیتی رو بخته نمیگرن، حتی خرجی خودشون زن و بچهش را هم به دوش نمیگرن. گدا، گدا صفت. مرحله سوم سقوط به حد سنگ که قرآن میفرماید لهم قلوبهم کل هجاره، فقصد قلوبهم کل هجاره. دو گروه اول با هم یه بچه مشترکی دارن که این دوتا از این گروه سوم جدا میشن. گروه دوم گرچه حالا یا خودشون کار میکنن و میخورن یا اینکه میرن کلاشی میکنن و میخورن، ولی این چیز نیست که حالا کار به دیگران نداشته باشن، گاهی دستگیری از دیگران هم میکنن، یه صحبه هم فهم میکنن، دیگران استفاده میکنن، دل رحیمی دارن. اما این گروه سوم نه آقا، این گروه سوم دل قسیه دارن، از فقر مردم، از رنج و ظلمی که بر مردم میرد هیچ گونه احساسی ندارن آقا. هیچ. در این حال ممکن است اینا کلاش باشن، چون اینها تمام خصلت‌های بد دو گروه قبلی را دارن. چهارمین مرحله سقوط به حد حیوانات درنده، فرعون صفت میشن، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. آدمایی که برای اینکه به منافع مادی خودشون برسن به گدایی و اینا اکتفا نمی، برای رسیدن به شهواتشون دست به قتل و کشتار میزنن. پنجمین مرحله سقوط به زبان قرآن کسانی هم که ممسوس شیطانن، ممسوس شیطانن، که در سوره مبارک، سوره بقره وصف رباخارا است، وصف رباخارها در پایان سوره بقره این اومده. رباخار یک نوع در واقع جن زده است، ممسوس شیطان است، از این رو به خیال خودش داره برای خودش و فرزندانش ثروت جمع میکنه، ولی در واقع داره کار دیوانه ها را انجام میده. از این رو قرآن در یه جای دیگه میفرماید که ان الله یمحق الربا و یرب صدقات، خدا مال ربایی را، ربوی را، کلش را بهش آتش میزنه و در مقابل مالی که زکات و خمسش داده بشه رشد پیدا میکنه. ربا به معنی حقیقی مال ادای زکات و خمس است، ولی اون رباخار خیال میکنه مالش داره زیاد میشه، ولی داره آتش به زندگی و مال خودش میزنه و این نوعی جنون است، نه ممسوسه به شیطانه. مرحله ششم سقوط به حد خود شیطان، که این آیه شریفه در آخر سوره مبارکه
یه بار دیگه مرتبه رو میگه ممسوسه
پنجمی ممسوسه شیطان بود، ششم اصلا در خود حد شیطان تنزل پیدا. بله، اینا مال کیاس، داستانشون در آخر سوره شعرا آمده است. هل انبئکم الا من تنزل الشیاطین تنزل على كل افاك اثيم. بعضیا اهل افکن، اهل اسمن، یعنی شای سازن، اهل گناهند، ولی بعضی ها افاکند، کارخونه شایع سازی دارند، و اثیمن یعنی در گناه قوتور شدند. یه چنین انسانی به اینجا میرسد که شیطان در وجودش تنزل پیدا میکنه، که در نهج البلاغه اونجا خطبه 8 نهج البلاغه به نظرم هست، اونجا قصهش حضرت فرمود سنبت فباز از شیطان و فی صدوره. اینجور آدم ها اونقدر برای شیطان میدون فراهم میکنن، شیطان در سینه اینها تخم گذاری میکنن، بعد شیطان روی این تخم ها میخوابه. تشبیه از همش این تخم ها تبدیل به جوجه میشد.
تکثیر شیطان.
بله، اصلا خودش دیگه یه شیطان میشه. این مرحله ششم سقوط. مرحله هفتم از شیطان بدتر، که این مال کی است؟ مال منافقین است. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اینا چی هن آقا؟ اینا مراتب زمینه. اینا مراتب چی آقا؟ اینا مراتب. می فرماید علی حالم کل هستی بر اسماء خدا بنا شده است. تمام مراتب ارتفاعات و مراتب صعود بر اسماء الهی قوام دارند. تمام مراتب درکات و ملکوت سفلا و مراتب ملکوت سفلا اونم به چی؟ اونم به اسماء الهی قوام داره. منتاش اسمایی که بر جهنم و درکات جهنم در واقع سیطره دارن اسماء جلالی هست، و اسمایی که بر بهشت و درجات ارتفاع و آسمانهای کمالی احاطه دارن اسماء جمالی، و از اون بالاتر جامع جلال و جمال هست. اسمایی که بر بهشت حاکم است اسماء جمالی هم. اما اسمایی که بر فراتر از بهشت سیطره دارد که مثلا بالاتر از بهشت چیه؟ یکیش مقام رضوانه، و رضوان من الله اکبر. فهمیدن بالاتر از بهشت ها چیه؟ رضوان خداست. در اون مرحله اسمای جلال و جمال با هم به صورت همپا سیطره دارند، و هرچی بالاتر بره جمع جلال و جمال، جمع جلال و جمال به صورت متعادل تر خودش نشون میده، تا میرسد به مظهریت اسم شریف الله که جامع جلال و جمال به صورت متعادل در نهایت اعتدال که مال انسان کامله. وقت داریم یا نداریم؟ باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
شب سید
علام
بسید نمیدون بله یکی توضیحات که در مورد قلب کردیم دیروز کلاس خانم طباعی دعوت کرد و دنبی خانم دویدوری که استثنان توضیحاتشون راجع به قلب فکرشونم اگر اون روز که دیگران محترمون کنه این کنن راجع به لایه های قلبار قلب این بعد نماشه این خیلی ارتباط امیز شما و در جمعه نمیدی و اونها رو معنی اگر
بله این بحث مراتب قلب من دو جا دیدم که صورت مفصل، یکی نجم الدین کبرا در مرصاد العباد اون رو بحث کرده.
این قلب سنوری
نه آقا، مراتب قلب معنوی است. و یکی هم ام سلمه بیگم نیریزی، دختر قطب الدین نیریزی، در کتاب جامع الکلیات، این خانوم خیلی خانوم عارفه و از نظر امام عالمه‌ای بوده، کل آثار پدرش را در یک کتاب خلاصه کرده، جامع الکلیات به زبان فارسی، تو فصل یازدهمش 12 فصل داره، در فصل یازدهمش مراتب قلب را گفته. جامع الکلیات منتاش بین این دوتا کتاب یه تفاوته و به نظرم جامع الکلیات دقیق تر گفته. در مرصاد العباد بعد از مرتبه صدر مرتبه قلب بعد شقاف را گفته، اما در این جامع الکلیات بعد از صدر شقاف بعد قلب، به نظرم این درست تره. چی؟ خانم ام سلمه بیگم نیریزی، دختر سید قطب الدین نیریزی، کل این درویش های چیزی، اللهم صل علی محمد، نه این اللهم صل علی محمد و آل محمد، ذهبیه، کل درویش های ذهبیه اینها سند به سید قطب الدین میبرن. اینا بدونید حالا گفتن سید بحرالعلوم هم شاگرد سید قطب الدین نیریزی بوده.
کی
هستم؟ سید بحرالعلوم. بعضی ها شواهدی پیدا کردن که ایشون از نظر معنوی شاگرد معنوی سید قطب الدین. سید قطب الدین خیلی آدم جامعی بوده و با درویش های چیزایی دیگه خیلی فرق داره، خیلی متدین به ظاهر شریعت و بعدن کلن ذهبی ها به ظواهر شرعی خیلی پابندن، اهل تقلیدن، واقعا کار درویشی خودشون هم دارن.
مثلا این کتاب روح مجرد رو مطالعه فرمودید؟
این رو از کنم بدن. در این کتاب جامع الکلیات میگه بعد از مرتبه صد شقاف است بعد قلب، اما در مرصاد العباد برعکس است، میگه بعد از مرتبه صد قلب است بعد شقاف. و اینکه از کدام جامع الکلیات به نظرم درست تر است، به خاطر اینکه گفتن شقاف آخرین مرتبه است که محبت خلقی در اونجا مطرح است. آخر مرتبه، آخر الحد از تعلق به خلق در مرتبه چیه؟ شقاف. اما مرتبه قلب مرتبه است که انسان به یه گونه خدا را عرض کردم بر همه چیز ترجیح میده، گرچه ممکن است به بچهش علاقه مند بشه، اما سر دورایی که بناست یا بچه یا خدا، خدا را انتخاب میکنه، نمیاد خدا و رضایت خدا را کنار بذاره بگه آقا ببینیم بچه‌م چی میخواد، این کارا نمیکنه. اما در مرتبه شقاق چرا؟ در مرتبه شقاق ممکن است محبت فرزند چنان در انسان غلبه کند که حتی این کار را انجام بده، این کاری انجام بده که خلاف رضای خدا و غیر شرعی است. کسی کارو